باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در صدر گزارش های این ساعت باز هم سفر وزیر خارجه افغانستان به هند را دنبال میکنیم که گفته میشود احتمالاً در مورد گفتگوها با طالبان هم با مقام های هندی صحبت کند. در این 60 دقیقه تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان میشنوید که اردوی سومالیا میگوید در حملات افراد مسلح و یک بمبگذار انتحاری بر یک هتل در موگادیشو امروز بیش از 30 تن کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین در روز تجلیل از استقلال این کشور از شوروی سابق خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اوکراین شد. اما حالا منیژه دیوا با مهمترین خبرهای افغانستان با شماست. همراه رادیو آزادی باشید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید اداره ای را به نام اداره عروضی ایجاد خواهند کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 5 تن که مصروف انجام فعالیت های تخریبی در ولایت ننگرهار بودند خبر می دهد. مشروع اخبار مشروان جرگ افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به گماشتن افرادی به کار می کند که به خاطر دست داشتن در تقلب انتخابات ریاست جمهوری از وظایفشان برکنار شده بودند. با گفته شماری از اعضای مشروان جرگ کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد زیادی از مراکز رای دهی را در مناطق امن در روز انتخابات ولسی جرگ مسدود اعلان کرده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات تقرر مجدد کارمندان برکنار شده را رد می کند. مسئولان این کمیسیون می گویند تصمیم باز نشدن شماری از مراکز رای دهی را در مناطق امن پس از تحقیقات روی دست گرفتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به منظور حل مشکلات غصب املاک زمین‌های شخصی و دولتی اداره‌ای را به نام اداره عروضی ایجاد خواهند کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت کشور به رادیو آزادی گفت در اداره عروضی مشکلات دیگر از جمله انکشاف شهرها، صنایع و زراعت نیز حل خواهد گردید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 5 تن که مصروف سازماندهی و انجام فعالیت‌های تروریستی و تخریبی در ولایت ننگرهار بودند خبر می‌دهد. در اعلامیه نشر شده از ریاست عمومی امنیت ملی آمده است این افراد که باشندگان ولایت ننگرهارند و جرم خود اعتراف کردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند امروز محمد عظیم ولسوال اسپیره این ولایت از یک حمله بمی جان به سلامت برد. عبدالحکیم حساقزه قماندان امنی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که واقعه زمان به وقوع پیوست که محمد عظیم از مرکز به ولسوالی اسپیره در حرکت بود. وی همچنان میگوید که این عمل از سوی طالبان انجام شده است، اما طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. احمد جعفر احمدی خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
سلام مجدد به شما. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید 3 سال و یا هم بیشتر از آن بکار است تا خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها در کشورش جبران شود. وی در صحبت با خبرنگاران هشدار داد که پاکستان باید حساس باشد تا اسلامگرایان افراطی از بحران پیش آمده در این کشور بهره برداری نکرده و حملات را سازماندهی نکنند. مسعود احمد رئیس بخش شرق میانه و آسیای مرکزی IMF به آژانس خبری رویترز گفته است که مقامات این اداره با مقامات پاکستانی در مورد فشارهای ناشی از این سیلاب‌ها صحبت کردند. اردوی سومالیا میگوید در نتیجه حملات افراد مسلح و یک بمبگذار انتحاری بر یک هتل در موگادیشو امروز بیش از 30 تن کشته شدند. به اساس گزارش ها حداقل 6 عضو پارلمان سومالیا که در این هتل اقامت داشتند نیز هلاک شدند. گروه اسلامی افراطی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حکومت سومالیا گفته است مهاجمین با لباس سربازان سومالیایی ملبس بودند. الشباب که به عنوان گروه مرتبط با شبکه القاعده شناخته می شود گفته است حکومت سومالیا را سرنگون خواهد کرد. در حال حاضر 6000 سرباز حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا سرگرم اجرای وظیفه هستند. اردوی ایالات متحده امریکا می گوید شمار نیروهای امریکایی در عراق به کمتر از 50000 تن رسیده است. اردوی امریکا این مسئله را با انتشار اعلامیه امروز اعلام کرده و نگفته است که در حال حاضر چه تعداد سربازان امریکایی در عراق حضور دارند. رئیس جمهور باراک اوباما اندکی پس از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی تعهد کرد که امریکا اجرای عملیات جنگی را در عراق تا اخیر ماه آگوست سال 2010 خاتمه می دهد. آخرین لوای قوای جنگی ایالات متحده امریکا هفته گذشته عراق را ترک نمود. رئیس جمهور اوکراین در روز تجلیل از استرداد استقلال این کشور از شوروی سابق خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اوکراین شد. ویکتور یانوکوویچ گفته است اوکراین نیاز دارد اصلاحات جامعی را در قانون اساسیش به وجود بیاورد تا به گفته وی به اساس آن یک رئیس جمهور نیرومند به قدرت برسد که در بخش هماهنگی، نظارت و عملی کردن اصلاحات در امور کلیدی صلاحیت داشته باشد. آقای یانوکوویچ در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت امروز گفت وی از حرکت کشورش به سوی دموکراسی حمایت میکند.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних.
من از انکشاف رسانه‌های قوی و آزاد در اوکراین حمایت می‌کنم و همیشه حمایت خواهم کرد، زیرا این مسئله اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهد. من اجازه نخواهم داد که به خاطر منافع خودخواهانه سیاسیون غیر مسئول اوکراین از حرکت به سوی دموکراسی منحرف شود. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا پلان دارد به خاطر گفتگو در خصوص رهایی یک تبعه امریکایی به کره شمالی سفر کند. اجار محلی گومز به جرم دخول غیر قانونی به کره شمالی به 8 سال زندان محکوم شده است. نشریه فالن پالیسی چاپ امریکا اولین نشریه که از سفر پلان شده ی جیمی کارتر به کره شمالی خبر داده گفته است کارتر 85 ساله این سفر را ظرف چند روز آینده آغاز خواهد کرد. یک سال پیش نیز بل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا طی سفر به کره شمالی توانست در بخش رهایی 2 ژورنالیست امریکایی از قید مقامات کره شمالی موفق به درآید. از همراهیتان تشکر. حالا مصطفی صدیقی با شماست.
تشکر جکفر، باز هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا ساعت 5:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه میشنوید که وزیر خارجه افغانستان در هند است. هدف این سفر زلمه رسول بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شده. یک مقام هندی گفته است شاید در مورد موضوع گفتگوها با طالبان هم بحث شود. در این مورد با یک تحلیلگر افغان مصاحبه کرده ایم.
زلمه رسول میخواهد هندوستان اطمینان بدهد ما با کسانی مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتوانند ضربه بزنند.
تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 سنبله امسال برگزار خواهد شد؟ از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بشنویم.
انتخابات با وقتش که 8 سپتامبر است برگزار میشد، هیچ وقت مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مجموع نیست.
در مسائل جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران، القاعده و گروه های مسلح دیگر در برآورده ساختن اهدافشان در عراق ناکام ماندند و دو برنامه هفتگی هم داریم. آزادی و شنوندگان و برنامه اختصاصی رمضان همراه ما باشید. همونطور که پیشتر هم گفتیم وزیر خارجه افغانستان امروز سفر دروزش را به هند آغاز کرد و همین لحظه که با شما صحبت میکنم در هند است. قرار است زلمه رسول در مورد امنیت منطقه با مقام های هندی صحبت کند. پیش از ملاقات آقای رسول یک مقام وزارت خارجه هند گفته است که هند امیدوار است که حکومت افغانستان تلاش ها به خاطر گفتگوهای احتمالی با طالبان را ادامه بدهد. از این مقام هندی همچنان نقل شده که مسئله گفتگوهای احتمالی با طالبان در این ملاقات وزیر خارجه افغانستان با مقامات هندی هم مطرح خواهد شد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
به گفته مقامات وزارت خارجه هندوستان، وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول در جریان این سفر با همتای هندیش اس ام کرشنا و صدر اعظم این کشور منموهن سینگ ملاقات خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه هندوستان اظهار داشت که بهتر ساختن روابط دو جانبه هدف اساسی این سفر می باشد و بین دو کشور موضوعات دیگری وجود دارد که باید در مورد آنها بحث صورت گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، آقای رسول در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد صلح و همینطور برنامه جذب طالبان میانه‌رو به حیات عادی به رهبران هندوستان تازه‌ترین معلومات را ارائه خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر هفته بار دیگر نوشت که حکومت پاکستان با دستگیر نمودن نفر شماره دوی طالبان ملا عبدالغنی برادر می‌خواست مانع مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان گردد. ملا برادر که برای رهبر طالبان ملا محمد عمر یک شخص با اعتماد به شمار می رفت، در ماه جنوری در شهر کراچی پاکستان دستگیر شد. مقام وزارت خارجه هندوستان افزود، هندوستان امیدوار است که حکومت افغانستان راه ادامه مذاکرات را با طالبان جستجو نماید تا صلح در این کشور حکم فرما شود. او اظهار داشت موضوع طالبان در مذاکرات فعلی وزیر خارجه افغانستان با مقامات هندوستان نیز مطرح خواهد شد. افغانستان و هندوستان هر دو با پاکستان روابط نامطمئن دارند، زیرا هر دو به این نظرند که پاکستان افرادگرایان را در سرزمین خود تمویل و حمایت میکند. به نظر تحلیلگران، پاکستان و هندوستان در ساحه افزایش نفوذ خود در افغانستان هم رقابت دارند که این عمل میتواند بی‌ثباتی را در افغانستان بیشتر سازد، مخصوصا در یک زمانی که ایالات متحده در پی یک استراتژی خروج نظامی از افغانستان میباشد. از زمان سقوط حکومت طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در سال 2001، هندوستان بیش از 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده است که بخش اعظمی آن در ساحه خدمات اجتماعی از جمله حفظ صحه و معارف به مصرف می‌رسد که این عمل هندوستان را بزرگترین کمک دهنده منطقوی به افغانستان می‌سازد. علاوه بر آن، در حدود 4,000 هندی همکنون در ساختن سرک ها، پروژه های وقایوی و لیندوانی برق در افغانستان کار می کنند. هندوستان همینطور بنای پارلمان نو افغانستان را نیز اعمار می کند.
شنیدن که وزیر خارجه افغانستان در هند است و هدف این سفر زلمه رسول به بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شده. در مصاحبه تلفنی که ساعت قبل با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه داشتم، پرسیدم که تحلیل او در کل از این در مورد این سفر وزیر خارجه افغانستان به هند چیست؟
افغانستان از حضور طالبا و مذاکرات پشت پرده حکومت افغانستان هر شام و هر سحر به طالبا داره و مداخلات پاکستان در امور افغانستان هندوستان زیاد تشویش داره. در قدم اول زلمه رسول میخواهد به هندوستان اطمینان بده ما با کسانی مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتوانند ضربه بزنند و ما با کسانی مذاکره میکنیم که شما از اینها تشویش نداشته باشید. یک بار دوم گپ راهی زلمه رسولی است که البته پاکستان و استخبارات پاکستان مداخلات شهر در امور افغانستان آشکارتر میشه. دولت افغانستان و امریکایی رو میخواهد که بر علاوه فشارهای امریکا و افغانستان از طریق مقامات هندی هم به نوعی بالای پاکستان فشار آورده شه تا اگر بشه دست از مداخله در امور افغانستان بکشه.
چقدر مؤثر خواهد بود امی سفر وزیر خارجه افغانستان به هند با توجه به ای که معمولا دیده شده که در مسائل کلان سیاسی مقامات افغانستان همیشه گفتن که یک نوع تعادل را در روابط با پاکستان و هند دو کشور همسایه حفظ کردن، با این سفر اگر در مورد مسائل مربوط به طالبان گفتگو شود، این توازن چقدر محفوظ باقی خواهد ماند از نظر شما؟
دولت افغانستان کوشش ها خود میکنه، اما مشکل افغانستان و بحران افغانستان در سطح ازی نیست که با سفر آقای زلمه رسول یا کسی دیگری با این رفت آمدن ها حل شد. این مشکل یک مشکلی بزرگ منطقه هست، مداخله کشورها اوریان است و با یک استراتژی دقیق که البته شامل بازنگری همه جانبه باشه ضرورت داره. با این شیوه، با این حرکت ها که با هند بریم با پاکستان سفر کنیم و یکی را ماما بگویم، یکی را کاکا، یکی را حجی آخون، هیچ راه حل نداره.
از نظر شما او راه چه است که باید پیش گرفته شوه و عملی شوه که مؤثر باشه در برقراری صلح و امنیت در منطقه و مخصوصا در افغانستان؟
اول امریکا باید در سیاست های خود در منطقه به خصوص در مورد پاکستان پاکستان و ایران یک بازنگری جدی انجام بده. دوم، در سیستم حکومت افغانستان و رهبری حکومت افغانستان یک تغییر جدی و کارآمد به وجود بیاید. نیروهای ملی، کسانی که باورمند هستند به سرنوشت صلح در منطقه، باید مطرح بحث قرار گیرند. در غیر از این بحران اونقدر باورگیره این کشتی شکسته امروز یا فردا غرق میشه.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. لحظات قبل در همین مورد، یعنی در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به هند، با عیاض خان تحلیلگر مرکز خبر رادیو آزادی مصاحبه کردم. چرا وزیر خارجه افغانستان حالا از هند دیدن میکند؟
مونگ پتر و چوم یشتو که ولی دل چه کابل و اسلام آباد دیو بلسن.
ما در چند ماه گذشته دیدیم که کابل و اسلام آباد با هم نزدیک شدند، اما اکنون چنین معلوم می شود که کابل از این نزدیکی چندان راضی نیست و کابل می خواهد به کشور بزرگ دیگر در منطقه، یعنی هندوستان، دست دوستی دراز کند، زیرا کابل چنین حس می کند که پاکستان تعهدات خود را که گفته بود در پروسه صلح در افغانستان کمک خواهد کرد به جا نیاورده است.
پروسه سر مرسته کوي هغه پاکستان په ځای نکړ.
از عیاض خان همچنان پرسیدم که با توجه به آنچه که در منطقه همین حالا میگذرد، نقش هند در آوردن صلح و ثبات در افغانستان چیست؟
ده هند عمده نقش داده چه هند پسیمه که یوداس هواده چه آغا پخپل زان ده افغانستان پرنگ ده تروریزم قربانی کنی.
نقش عمده هند این است که هند در منطقه خود را یک کشوری می شمارد که مانند افغانستان قربانی تروریزم می باشد. از صحبت‌های مقامات هند چنین معلوم می‌شود که هند طرفدار مذاکره با آن طالبان در افغانستان می‌باشد که آنها اسلحه خود را به زمین بگذارند و تسلیم شوند. آنها در کشور خود هم به طور مثال با گروه‌های تندرو اسلامی در کشمیر هیچ نوع مذاکره نکردند. نقش عمده هند در افغانستان این است که می‌تواند در پهلوی حکومت افغانستان استفاده شود و این حکومت را از نگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت کند، که البته هند این توانایی را دارد. اگر هند در پهلوی کابل بیستد، کابل در مقابل اسلام آباد در منطقه یک دوست و یک متحد قدرتمند را به دست آورده و این کار است که می تواند اسلام آباد را وادار سازد که از حمایت گروه های افرادگرا دست بکشد و یا آنها را تحت فشار قرار بدهد که به مذاکرات صلح راضی شود.
اسلام آباد دیتا مجبوره ولی شی چه آغا دی اسلامی دلو سخه لاس واخلی او دوی مجبوره کری چه مذاکرات کینی.
سخنان عیاض خان، تحلیلگر مسائل سیاسی مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسه. حالا ساعت 5:18 به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. امروز 14 ماه مبارک رمضان است. به امید قبولی طاعات و عباداتتان تا لحظات دیگر یادآور میشوم که برنامه اختصاصی رمضان را هم داریم که میتونین بشنوین و به شما پیش از پیش افطاری خوش و خوب تمنا داریم. همونطور که در جریان هستین، حالا میپردازیم به مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه پیشرو. مبارزات کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. در جریان هستین که انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 27 سنبله امسال برگزار میشود و تا درست پیش از آن کمپاین ها ادامه می‌یابند. حالا گزارش داریم در همین مورد. شماره از اعضای مشرن و جرگه افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را متهم می‌کنند که آن عده از کارمندان این کمیسیون را که به خاطر دست داشتن در تقلب انتخابات ریاست جمهوری از وظایفشان برکنار شده بودند، دوباره به کار گماشته است. اعضای این مجلس همچنان شکایت می‌کنند که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا در مناطق امن کشور هم تعداد زیاد مراکز رای‌دهی را در روز انتخابات ولسی جرگه مسدود نگه دارد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
پس از آن که از عدم حضور فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه خبر داده شد، اعضای این مجلس کمیسیون مستقل انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند و متهم نمودند که آنیده از کارمندان کمیسیون که به اتهام دست داشتن در تقلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری از کار سبکدوش شده بودند، وظایف خود را از سر گرفتند. مولوی عرفان یک عضو مشران و جرگه میگوید برای اثبات این مسئله شواهد و مدارک موثق در اختیار دارد.
متاسفانه همو اشخاصی که نامهایشان در لیست سیاه بود در همه انتخاباتی که ما شما پیش رو داریم در ولایات امینها دوباره استخدام شدن که من حاضر هستم که نامشان، وظیفه قبلیشان، از کجا بودن و در کجا کار میکردن در اختیار کمیسیون قرار بدیم. بنابراین در این یک حالت اعتماد کردن و باور کردن و بهتره بودن کمیسیون مستقل انتخابات یک امر است که من فکر میکنم که یک جفای نفسی شاید باشه.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کارمندان این کمیسیون که نامهایشان شامل لیست سیاه است و از وظایف خود برکنار شده اند دوباره به کار گماشته نشدند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
این موضوع را مرد میکنم، اگر ثبوت و شواهد و مدارک داشته باشد کسی میشه که امرای کمیسیون مستقل انتخابات در میان بذاره. باز هم تاکید موی است در حدود 6000 کارمند موقت در انتخابات قبلی که نتونسته بود مطابق به ترجمه‌ها و دستور عملهای کمیسیون مستقل انتخابات مراد پیش در بلک لیست یا هم در لیست سیاه کمیسیون آمده بودند که وا مکمل شناسایی شدند و هیچ یک از او استخدام نشدند.
شمار دیگر از اعضای مشران و جرگه از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز شکایت کردند که تعداد مراکز رایدهی را حتی در مناطق امن کشور نیز کاهش می دهد. اما سخنگوی این کمیسیون گفت این فیصله پس از بررسی های بیشتر به هدف تأمین شفافیت انتخابات صورت گرفته است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه خواسته شده بود تا به پرسش های اعضای این مجلس در خصوص آمادگی ها برای راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه و مسائل دیگر وابسته به انتخابات پاسخ بدهد، اما وی به دلیل سفر به برخی از ولایات با مشران و جرگه حضور نیافت. انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 27 سنبله امسال برگزار شود.
گزارش بود از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 سنبله برگزار خواهد شد؟ همین سوال را احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبه تلفنی از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پرسید است.
باید بگویم انتخابات با وقتش که 18 سپتامبر است برگزار میشه. هیچ وقت مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مجموع نیست، ولی ایرا شما درست فرمودین که در 938 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی ما نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. یک مسئله و بدیلی که در رابطه در نظر گرفته شده جایی که امن است و نزدیک این مراکز قرار داره، ما محلات رایدهی را افزایش دادیم تا افرادی که میخواین از جای ناامن بیان به مراکز و محلات که به این منظور افزایش یافته اشتراک کنه و رای خود به کار ببره.
آقای نور، شما گفتین که انتخابات برگزار میشه، بدون شک انتخابات برگزار میشه، اما فکر نمی کنین که مسدود ماندن صدها مرکز رایدهی روی میزان شرکت مردم در این انتخابات اثرگذار خواهد بود؟
به این خاطر بود که کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 4.5 ماه قبل لیست مراکز و محلات هم به نیروهای داخلی و هم به نیروهای بین‌المللی که تأمین امنیت در کشور دارد شریک ساخته بود. بنابراین ما در این رابطه در این خود وظیفه خود انجام دادیم و از نیروهای امنیتی خواستیم که در سرتاسر افغانستان امنیت به خاطر برگزاری انتخابات تأمین کنند.
خب آقای نور، برای معلومات بیشتر شنونده میشه بگوین که فعلا روند مبارزات انتخاباتی کاندیدای انتخابات ولسی جرگه چگونه به پیش میره؟
کمپین کاندیدا از تاریخ 2 سرطان شروع شده و تا تاریخ 25 سنبله ادامه پیدا میکنه. ما فکر میکنم که در 34 ولایت افغانستان به رابطه گفته میتونیم که کمپاین به حالت نرمال پیش میره. بعض از کاندیدا که من نتونسته بود مطابق با ترسلامل که میشونم مستقل انتخابات خدایار بسوزن، او هم به این رابطه جریمه شدن از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی و در مجموع ما این روانده مثبت میدونم، هم از طبقه نص و هم از طبقه ذکور در ولایت مختلف عملا کمپاین میکنه از طریق مطبوعات رو به رو با مردم و همچنان بلبورد و فوستر و اجراخ و در اکثر ولایت ها موجود است و توسط کاندیدا به روان پیش بردنش.
با توجه به حذف شدن نام های تعدادی از ای کاندیدا از لست نهایی، فعلا چند کاندید سرگرم اجرای مبارزات انتخاباتی هستند؟
در مجموع دورق رایدهی در حدود 2556 کاندید داشتیم. با اساس راپورایی که از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات رسیده، در حدود کم و بیش 60 نفر از ای روان محروم ساخته شده بنابر دلایل مختلف که بیشترین از او در رابطه با افرادی هستند که از پست‌های دولتیشان استفاده کرده بودند. به هر حال ما تصمیمی که از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی اتخاذ میشه او را باید عملا انجام بدیم. این یکی از موارد است که در قانون انتخابات مشخص شده. بنابراین افرادی که از این روند، یعنی کاندیدایی که از این روند محروم ساخته شدند، ما این مسئله را در مو محلات انتخاباتیشان مشخص میکنیم تا مردم آگاه شوند و بالاخره با او افراد اگر رای خام داده شد او باطل اعلام بشه.
مصاحبه بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. تا لحظات دیگر خواهید شنید که یک آوازخوان پاکستانی به نام سلمان احمد جهاد توسط موسیقی نوع راک اند رول را اعلان کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران، القاعده و گروه های مسلح در برآورده ساختن اهداف خود در عراق ناکام شدند، اما او ادعا نکرد که آمریکا در عراق پیروز شده است. جو بایدن این سخنان را دیروز به یک اجتماع سربازان سابق آمریکایی در حال بیان داشت که آخرین لوای محارب اردوی آمریکا هفته گذشته عراق را ترک گفت و شمار عساکر آمریکایی ظرف چند روز آینده در عراق به تقریبا 50,000 نفر کاهش خواهد یافت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز ناکامی القاعده، گروه‌های نظامی افراطی و ایران در عراق را اعلام کرد، اما او ادعا نکرد که آمریکا در عراق پیروز شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در بیانیه طولانی خود که دیروز به مناسبت پایان عملیات حربی اردوی آمریکا در عراق به سربازان سابق آمریکایی ایراد کرد، درباره ناکامی دشمنان آمریکا در عراق با صراحت لهجه سخن گفت. او گفت که درباره نقش ایران در عراق مبالغه شده است و تهران در شکل دهی نتایج انتخابات اخیر در عراق به گفته وی کاملا ناکام شده است. جو بایدن گفت که حکومت ایران برای تاثیرگذاری روی نتایج انتخابات اخیر عراق $100 میلیون مصرف کرد، اما کاملا ناکام شد، چون به گفته وی عراقی ها با احساس ملی گرایی و مسئولیت سیاسی با مسائل برخورد می کنند. او گفت که صدر اعظم نوری المالکی و رقیب وی ایاد علاوی اشخاص مطلوب ایران نیستند، اما نبیل احمد یکی از ژورنالیستان عراق به این باور است که تهدید نفوذ ایران هنوز هم به حال خود باقی است. او میگوید
اولا ينبغي ان ندرس فحوى التصريحات الامريكيه التي صدرت خلال
اول اینکه ما باید اظهارات اخیر مقامات امریکایی را مطالعه کنیم، خصوصا اظهاراتی که توسط قماندانان در ساحه و قماندان نیروهای امریکایی در عراق جنرال اودرنو صورت گرفت. او در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون CNN گفت که خطر مداخله و اعمال نفوذ ایران در عراق در حال خود باقی است، اما مسلما این گفته به این معنا نیست که گویا ایرانی ها همه اهداف خود را در عراق برآورده خواهند ساخت، چون جریاناتی که در عراق با وجود آمده اند برای مشارکت تلاش دارند، خاصتا در تشکیل حکومت جدید.
فی العراق تدفع البلاد نحو مشارکه خاصتا فی عملیه تشکیل الحکومه.
با اینکه سیاستمداران عراق در نتیجه انتخابات اخیر هنوز به شراکت قدرت با هم توافق نکردند، معاون رئیس جمهور آمریکا یک نظر خوشبینانه درباره حل مشکلات سیاسی عراق ارائه کرده گفت که پروسه مذاکرات میان رهبران عراق شاید در برخی اوقات باعث ناامیدی‌های شده باشد و فراز و نشیب‌های داشته، اما مطلقاً باور دارم که عراق یک حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهد کرد که از کشور حمایت خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ کسانی که طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیستند گفت که اعمال خشونت در عراق نسبت به 3 یا 4 سال گذشته بسیار کم شده است، در حالی که تهدید القاعده و گروه‌های افراطی شیعه هنوز هم در عراق به حال خود باقی است. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها در برآورده ساختن اهدافی که می‌خواستند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی را دامن زنند و از انتخابات و تشکیل حکومت جدید جلوگیری کنند کاملا ناکام شدند.
به نیمه این ساعت رسیدیم، ساعت هست 5:30 به وقت کابل و حالا باز هم جعفر احمدی در استودیو این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه افغانستان کابل را به قصد هند ترک کرده است. دکتر زلمی رسول در جریان این سفر دوروزه در مورد امنیت منطقوی و مذاکره با طالبان با مقامات هند صحبت می کند. آیسف می گوید نیروهای افغان و بین المللی حدود 35 طالب را کشتند. آیسف گفته است این افراد در جریان عملیاتی که به روز شنبه هفته جاری در شرق افغانستان آغاز شد کشته شدند. رئیس جمهور پاکستان گفته است 3 سال و یا هم بیشتر از آن بکار است تا خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در کشورش جبران شود. آصف علی زرداری هشدار داده که پاکستان باید حساس باشد تا اسلامگرایان افراطی از بحران موجود در این کشور بهره برداری نکنند. در نتیجه حملات افراد مسلح بر یک هتل در موگادیشو مرکز سومالیا امروز بیش از 30 تن کشته شدند. حداقل 6 عضو پارلمان سومالیا نیز در میان قربانیان این رویداد شاملند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید شمار نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از 50,000 تن رسیده است، اما این اردو نگفته است که در حال حاضر چه تعداد عساکر آمریکایی در عراق حضور دارند. و رئیس جمهور اوکراین در روز تجلیل از استرداد استقلال این کشور از شوروی سابق خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اوکراین گردید.
با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و برنامه اختصاصی رمضان را خواهید شنید. پیش از پیش افطاری خوب و اشتهای خوب براتون تمنا داریم. اما حالا همونطور که پیشتر هم گفتیم، اخیراً یک آوازخوان پاکستانی به نام سلمان احمد جهاد توسط موسیقی نوع راک اند رول را اعلان کرده. سلمان احمد کیست و جهاد توسط موسیقی راک اند رول چگونه است و چگونه صورت میگیرد؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که فشرده آن را از آرش همایون بشنوید.
سلمان احمد در سال 1982 19 سال داشت و محصل پانزده طب بود که برای نخستین بار در پاکستان روی استیج رفته آهنگ خواند. وی که بعد از 6 سال زندگی در امریکا و پاکستان بازگشته است، در امریکا با پاککاری میزهای رستوران و توزیع روزنامه ها نتوانست پول کافی خریدن یک گیتار برقی را به دست بیاورد. این ستاره موسیقی راک پاکستان با گروپ وان هلن در یک نمایش استعدادها در لاهور آهنگ اجرا میکرد که یک گروپی از محصلین تندرو که از طالبان پیروی می کردند به سالون هجوم آوردند. آنها بر روی زنان حاضر در سالون چادر و چادری انداخته، یکی از آنها روی استیج رفت و به گیتار سلمان احمد چنگ انداخت. سلمان احمد در مورد به رادیو آزادی گفت چشمان مرد حمله کننده مملو از جنونی بود که به اسلام هیچ ربطی ندارد. هنگامی که مرد مهاجم گیتار او را می شکست، لحظه حساسی بود که زندگی سلمان احمد را دگرگون ساخت. در همان لحظه بود که او جهاد توسط موسیقی راک اند رول را اعلان کرد. سلمان احمد می گوید
طالبان و نویت اسلام آنها به هیچ وجه اسلام واقعی نمی باشد. اسلام به شما قتل زنان، اطفال و مردان و عمل انتحاری را نمی آموزد. برخلاف، این اعمال در اسلام ممنوع است. از آنجایی که طالبان استراتژی خشونت را پیش برده، زنان را مقید ساخته، مکاتب را برای دختران می بندند و موزیسین ها را می کشند، چطور کسی خواهد توانست از چنین طرز تفکر و ایدئولوژی راضی باشد؟ مفکوره تروریسم نه در اسلام و نه در جای دیگر جهان جایگاه ندارد و من مکرراً این نکته را بیان می کنم.
سلمان احمد 100% مسلمان و پاکستانی است. مادرش یک پشتون اردو زبان پیرو فلسفه صوفیزم و پدرش به یک فامیل محافظه‌کار پنجابی زبان تعلق دارد. وی نخستین آوازخوان پاکستانی می باشد که در سال 2007 در جریان مراسم توزیع جایزه نوبل و الگور سابق معاون رئیس جمهور آمریکا در اسلو برنامه اجرا کرد. وی می گوید
پیام موسیقی من صلح و اتحاد است و همچنان واژه جنون و اشتیاق. نام گروه موسیقی من نیز جنون است که شور و اشتیاق معنا می دهد. به شور و اشتیاق قلبتان گوش دهید. اشتیاق من موسیقی است، با وصف آن که در بخش طب تحصیل کردم، با زمزمه قلبم که می گفت موسیقی را ادامه بده گوش دادم. پیام من به جوانان و همه آنهایی که می خواهند نویسنده و هنرمند، معلم و یا ساینسدان شوند این است که به صدای قلبهایتان گوش داده شور و اشتیاقتان را دنبال کنید.
اینک سلمان احمد سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد بوده، کنسرت های مشترک را با سایر هنرمندان موسیقی عراق جهان هجرا و میلیون ها دلار مساعدت را برای نیازمندان پاکستانی جمع‌آوری کرده است. با موسیقی و جهادش توسط موسیقی راک اند رول تلاش می کند فضای درک و شناخت بهتر فرهنگی را بین شرق و غرب به وجود آورده، زمینه را برای درک و تفاهم، آگاهی طبی و آموزش موسیقی در جهان فراهم سازد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. حالا طبق وعده ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان با شماست و تا لحظات دیگر برنامه اختصاصی رمضان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشین.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به نشر پیام‌هایتان که حاوی مشکلات، انتقادات، نظریات، تحلیل‌ها و پیشنهادات شماست می‌پردازیم. همچنان از این به بعد کوشش می نماییم تا در برنامه های در جستجوی گمشده ها که روزهای چهارشنبه و یکشنبه نشر می شود، بعضی پیام های مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان را بگنجانیم. به خاطر ازدیاد پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی در این برنامه کوشش می نماییم تا تعداد زیاد آن را نشر نماییم.
سلام کارکنان رادیو آزادی، از سلامانی امنی غزنی سوال ما امنیست که چرا رای جاغوری امنیتش نمیگیره و شرکت ها کس همیشه کار میکنه و امنیتش گرفته نمیتانه و ولسوالی قره‌باغ که همه از ولسوالی جاغوری هستن برای اولای از ما همکاری نمی کنه به هیچ وجه. از وزیف داخلی از ما خواهش همی داریم که برای مردم ما همیت تعیین کنه تاکه مردم ما بسیار نفوس زیاد رفت مرور طرف کابل قندهار و هرات و مزار زیاد است. مشکلات ما مردم بسیار زیاد است. تقریبا حدود 2 سال 3 سال میشه که 3000 موتر سراچه مردم ما دفع شده است. خواهش از ما از وزیر صاحب داخله خواهش میکنه که همکاری همراه مردم غزنی ولسوالی جاور زیاد کنه.
سلام برای ظریف نظر و کارکنان رادیو آزادی. من عبدالرسولی برکه از ولایت بغلان از قریه شهر بغدره صحبت میکنم. گاز ناوال مردم بغدره که تعداد 20 خانه ها میباشد که در سال جاری که در ماه ثور مکمل سیل آب آمد، مسجد مردم از زیر کوه شدن، خانه مردم زیر کوه شد، دولت هیچ توجهی به مردم نکردن. فعلا زیر افتای سازان در کوه زندگی میکنن، مسجد ندارن. اگر دولت اسلامی از برای مردم یک توجهی خاصی بکنن که فعلا کمک های میشن که ای ویمیل بزرگا و وکیلای مردم میشن. و السلام، محمد رحیم از ولسوالی برکه.
بله سلام، نام محمد عثمان از ولایت سرپل صحبت میکنم از قره قلعه سوخته. بیعدالتی که در ولایت سرپل است در هیچ نقاط افغانستان نیست. تمام کمک هایی که میآید از خارج از مرکز افغانستان در ولایت سرپل تمام در بامیان انتقال داده می شود. تمام کمک ها، تمام توجه والی صاحب و معاون والی صاحب در بلسوالی بلخاب می باشد. چرا اطراف ولایت سرپل؟ چون که طالبان تعریف می کند هیچ کمکی نیست، هیچ توجه دولت نیست. در فساد تمام بی‌عدالتی در ولایت سرپل داخل ادارات دولتیش می باشد. چرا پرسان بازخواست نیست مرکز؟ جناب محترم والی صاحب و معاون صاحب والی اینا همگیش مسئله نجات قوم و دامن می زنن. از برادرهای اهل تشهیر هر جایی که اقبال می کنند کمک می کنند. تمام نیست مردم چطور طالب نشد؟ مردم چطور در کوه برنایم؟ این بی‌عدالتی ها صورت گرفته. شما به خدا قسم از دیدین که شش ماه بعد افغان ولایت سرپل 100% مخالف میزه. فعلا 80% ولایت 70% ولایت سرپل طالب است. این بیامنی است، ناعدالتی است. این کار تا کی تو صورت میگیره؟ برادر محترم این صدای ما را به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم. مردم ولایت سرپل فرق نداره، ما از برای بقای الا تا کوهستانات 80 کیلومتر است. موتر از صبح تا خود دیگار میرسه ایران خراب است. اقلا تا لک دقل اندازه نشده. شما از نزدیک ببینید صدای مردم مظلوم ولایت سرپل به دین شید که فرسانه زنه میشه. گناه مردم چیست؟ سال والی صاحب آمده رو که چه دفعه بلخاب رفته؟ به این کدام ولیس والی رفته؟ مروانی که نصاحب اینان تیار از خود شاهین پلان میشه. کماندان صاحب قلوردی شاهین از برادرهای اهل تشیوس راست پلان میکنه میره عین اموجه میره برین میره تمام کمک ها میره. ما مردم زجر دیده بهش دیده از طرف مخالفین دولت هم فشار هستیم، از طرف دولت هم فشار هستیم. یک تگه جای میشه بسته پلیس اول میگیریم بیان میگو نمیاد. یک نفر قتل میکنه یک نفر بیان میگیم پلیس نمیاد. چون ما مردم منصفیم، مردم ضمانت میکنیم. گناه ما چیست؟ این دولت این قدر ضعیف، این قدر ناتوان شو. این کار دولت باید جدی بگیره، دولت توجه کنه، از مردم محل شورای محل نظر بخواه، پرسان کنه. هیچ وقت ناامنی صورت نمیگیره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدون تبصره.
ما تمام کارمندان رادیو آزادی خونه پیشنهاد داشتم یا شکایت بگم به کی شکایت کنم؟ مثلا سفرهای دیرکتور هست به هر اداره پرشتو گفتی مدیر اولجات مصطفیت فرا فاسدترین اداره است. و گفته یکی از کارمندان اصلاحات اداری فرا ذاتی داری فرا مایداری ذاتی داری فرا فاسدترین اداره است. من تولیدار یک ولسوالی بینم به خاطر گرفتم معاشات یک ولسوالی من مجبور بودم ماهانه 5340 افغانی فکر متوسط من هر ماه به خاطر دیگه معاشات بگیرم. معاشات یک مامور بیچاره که 1480 افغانی ما شد باید من از 100 افغانی جریمه یا رشوت بدم. و این تو یک غوغاست و باز مسئولین میگن شما شکایت کنن. وقتی که مثل اصلاحات اداری ما همی رقم باشن ما به کی شکایت بکنم؟ از ما همی رو خواستم که نشر بکنیم به گوش مسئولین برسن.
آقای دریف نظر، السلام علیکم. سلام به کل کارکنان رادیو آزادی. شما از دیر سال زنده بلاشه که دیر دیر مردم هم یک اگه اون جانه که همونو سوالی مجرا و ولایت کافیسا می باشن. شما میگن خوشبختانه که توپل سید اون سوالا رو بر قابلت دعوت کرده بود به این نتت که لیفانسه باشن. ولی ما درک داریم والیش بابی والیش صرف چش مکتب خانده والی بگه اگر خدا کنه ایگه واسه بسته باشه و توپل سید خواب بیدار کنه باشه یعنی طول همه قدر وقت یک دفعه در والیه و لفوالاش خبر گفتم که مردم باتیش میدون و غیر پاقیبا که دالر بغل میتر ملت کسی ایک توجه نداره و نداد فریادی که پتنیش نداره اگر واقعا مخلاق نباشه و سازبان نباشه باید از اندار تکیه خود دلیل کنه را به طرف سن کمال ولی مونسوال مقرر شده قماندان مقرر شده و کمال به دینید هر کس گنجی که پای خانگی وارد به منطقه خود افتاید بگرد از آن رای کوچه و پت کوچه غیری پای تلوکیت یک فت تخنیز بگر و نیاد گرفتیم بگرد کسی ملت کسی نیست ملت تبا و گرباد و بیاتیز نیفیقت کس پرفان شنو میکنه از گوشهی کسی برای ایران میره به مدیر کشته میشه کسی با طلب لندن به بحر غر کسی با پاکستان کشته میشه دیگه اگر واقعا یه تحقیقت باشه مصلحت نباشه پس به امتیان گرفته یک وکیل به تلویزیون گفت فضل فوراً هم ناکام کامیاب است کامیاب ناکام اگر بد نفهم قبیر بند زوری جان صدا میکنه که فساد اداری به افغانستان اول به کسی به مولسفالا و والیاش بلندندلایشان یک تصیه کنه صادر بکنه مومیسوان که واقعا حکومت حقیقی خواستم الله فو خدمت به مردم هست آمدن باشه کمپانی های خصوصی کمپانی های خصوصی مردم ها اسیر گرفتیم از امریکایی پنج سال یا شش سال یا چهار سال دلار موز میگیرن سی سه خمسان میگیرن یا اسه که به مسئله میگیرن کل اسیر شدیم از بیکاری و از توجهی دولت و دیگه بیدن به بیکاری هایی که در بین شانت تو کمپانی هم پسند که میگیرن یا جنگوال شده است یا سمندر شده است یا والی شده است یا بچه شده یا بچه کارپای شده یا نسوان شده دیگه وی بواره تا چی وقت این سر خودم هست ولاد نخی شر نخ یا شما میکنه که بخواست داری ساتی داری دیگه باید توجه پوپه تازه میخواهیم که در زمینه از این حد بسه توجه کنم ولاشه ولی از یعنی کلان مندراشان یک تیز کنه یک سرویه کنه از کجا که بلیا سان ناصرات ساخیش نباشه باید یا تسکش یا تسان شوه مرا وارد برای دواری اشکالی سر نیم آده از یاد بلان مندر جور کنه خوانده تا کام گفتی از کجا که بلیا از کجا بلیا چرا پرسان نبشه
بدون تبصره.
السلام علیکم، این جانب دکتر یعقوب نام دارم از ولسوالی غوربند ولایت پروان. این از هر طرفی افغانستان صدای سیل بیاد از سیل برآمد، اما از دری غوربند هم برآمد. ولسوالی غوربند دو ولسوالی غوربند سیل تخریب کرده، خصوصا ولسوالی سیاگرد قریب چارده غوربند تقریبا دو کیلومتر جوی آسیا را سیل لغت کرده که قطعا آب رفت آمد نداره، هم زمین های زراعتی از این آب میخوره و از این جوی و هم دو آسیا را میکرده که گندم مردم آرد میکنه. تقریبا این یک ماسته که جوی مسیل از دو کیلومتر از کست جغل و سنگ و خواب پاسده ای از قدرت مردم بالاست که جوی پاک کنه، این رو پاکسازی کنه، آسیا ها فعال شده و درخت های مردم خوش شده، زمین های مردم همه درختش از بین رفته، این توجه نیست. و دیگه در طول ده سالی که دولت آمده از اینا شما یک سوال کنید که یک میخ بنام باسازی در این دو ولسوالی غوربند کنیدن و از اول وزیر انکشاف دیهات که آقای اکبر بود شما از این سوال کنید در این ده سال شما کدام کار کردید و این آلی فیلن که این وزیر صاحب انکشاف دیهات هست از این شما سوال کنید که در غوربند کدام باسازی کدام کار کرده و قطعا شما توجه کنید این از مسئولین سوال کنید خصوصا از دو وزیر انتصاب دیهات بگو شما در غوربند چی کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. بخاطر معتادین مواد مخدر شفاخانه جور میشه ولی بخاطر معتادینی که در فساد اداری ملوث هستند در کدام در شفاخانه جور شده یا خیر در غیر آن اینا خو معتاد هستند اینا هیچ وقت دست از فساد دست نمیوردن. و سلام.
بله سلام علیکم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد غاسم از کارته نو شما را زحمت دادم دیگه درباره این برق سرک دوی کارتین شم کدام توجهی ندارد. خواهش میکنم از رادیو آزادی کنی شما را به رئیس وزارت آقا برق برسانم.
به شما سلام برای تمام کارمندان رادیو آزادی. ما برادر یک مشکل داریم. ما از ردین هستم از ولایت سمنگان از ولسوالی در ایکیف پایان. مشکل ما همی هست که همی گره اگه وقت همی دکانای ما مرد
تشویق کرده بود و دوباره بعد از این آمده بود چی سره خود را پیاده کرده نخیشه. این حال برای فعلا از ما رشوه طلب میکنن اگر دکان درد را پر میتین و هم پر دکان تانه جور کنین اگر نمیتونید. از آقای کرده خواهش میکنیم که ایهد روان کنه بیای اینجا را به چشم سر ببینه مازم را پس دکان شدید جور کنه که از
الو سلام علیکم. ما زلسوالی مالستان زنگ نزمانی مالستان دیوز برایت افغانستان هست سر یا برایت چیز فراموشی سپردن این همه سر ما بوردی حکومت ببندوبار حتی پولیس این سای منصبه دو نفر موتر یک دیگه چکر مونه خود به زور یک چیز جور مونه مو مکا خود تنگم ده بخدا از این دوره تالیف مو بهتر بود. این چی حالی چی روزی چی وز زندگی برای خدا مون که مسلمانی انزی ملت افغانستانی گوش از مو انی آواز از مو ده گوش بالاتر از گوش کرده که در دیگه برسیم یه تا ببند باری که در مالستان ها ده هیت کجانیه امترین جای هم مالستان همه زمین و زراعت ها و دولای مردم همه سیل بود یاد از مو مردم کس نمیده خدا حافظ.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت پیام ها را شنیدید، جواب شما چیست؟
خدمت شما عرض کردم که صحبت دوستای ما بسیار دقیقی بود. مردم با مشکل برخورده و با اثر باران های شدید با اثر ابر و دوزها زراعت صدمه خود دیده، در حالی که مثال اشتباهات از این بود که باید کشت بسیار زیاد و صحیح و درست بگیریم و مشکل مردم رفع شود. به اون لحاظ است که اصلا ما چند تدابیر گرفتیم. در ابتدا سه ماه مواد غذایی از طرف دولت از طرف دبلیفتی برای مردم داده میشن و کسایی که به جمله متضررین آمده دجال کوشش کردیم که پروژه های کار در بدل غذا را ما بتانیم به هر سیاهی که باشه به هر خواهری که باشه ما ای را تقویه بتیم و پیش بریم. و سیم موضوعی ما ایست که در قسمت پروژه های کار در بدل پول نقد از طریق کش از طریق محصات و دیگران پیش بریم. اینی که یه برنامه هایی هسته که ما دن روی داریم و ایران ما ایست که از این طریق بتانیم مردم در معاشیت و در روزگار و زندگیش کمک کنیم.
ما میخواییم مطمئن شویم که از گوشه و اطراف افغانستان نظر طرف سی به ما پیام می از خاطر سیلاب ها مشکلات شما در مجموع یعنی از این مسائل واقف هستین، این موضوعات تعقیب میکنین. اگر مردم خواسته باشه مستقیما به شما تماس بگیره تماس
دوری کردم که با 210-45-58 با او تماس بگیرن و نمره تلفن ما خپالی شما.
خب بسیار زیاد تشکر کنیم.
سلامت باشید.
شماره تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700-084-620. تکرار می کنم 0700-084-620. رادیو آزادی. تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر بود. اختلاف در رأی و فکر و اندیشه از ویژگی های فکر اسلامی است و همه تلاش های مبنی بر یک نوع اجتهاد و اظهار بی‌نیازی کردن از اجتهادهای همانند و رأی‌های دیگر از مسائل دخیل بر فکر اسلامی است. به همه ائمه مسلمانان بران بودند که اگر رأی ما صحیح نباشد، رأی دیگری هم احتمال صحت داشتن را دارد و هیچ یکی از ائمه کرام سعی نکردند که مذهب فقهی آنها یگان مذهبی برای اجرا و تطبیق در جامعه اسلامی باشه. یعنی این نظریه در هیچ مرحله از مراحل فقه اسلامی و گسترش آن و تطبیق احکام الهی به وجود نیامد مگر در مراحل اخیری که طوری که بعدن اشاره خواهم کرد در زمان خلافت عثمانی های ترک. به بدین سان میتوان گفت زمانی که عبدالله ابن مخفع متوفی سال 1445 هجری به ابو جعفر منصور خلیفه عباسی رأی داد که دولت واحد خلافت باید قانون و اجتهاد واحدی هم داشته باشه و معلوم است که منصور هم یعنی ابو جعفر منصور با این فکر موافقت داشت و این مسئله را با امام مالک رضی الله عنه مطرح کرد که گویا ما باید کتاب المعطای امام مالک که اساس فکر و اندیشه فقهی امام مالک می باشه اونو مرجع قانون امت بسازیم، یعنی همونطوره که ما خلافت اسلامی واحدی داریم قانون واحدی هم داشته باشیم که همان کتاب معطای امام مالک باشه. جالب اینجاست که امام مالک در پاسخ به ابو جعفر منصور گفتند که لا تفعل هذا، این کار را نکن. چرا؟ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. این مقوله امام مالک به ابو جعفر منصور یعنی به امیر المؤمنین آنگاه است، میگه این کار را نکن زیرا مردم با گفته ها و احادیث و روایت های مختلف خو و عادت گرفتند، مردم را با حال خود آنان بگذار تا مردم هر منطقه و شهری کار خود را تنظیم کنند و زندگی خود را سر و سامان ببخشند. پس اختلاف نظر و اختلاف در اجتهاد در مسائل فقهی یک امر شناخته شده در شریعت اسلامی است و مسلمانان تا عصر حکومت عثمانی های ترک چیزی را به نام تشدد و تنگ نظری در آراء فقهی نمی‌شناختند و مسئله التزام به یک رأی و یک فکر و یک مذهب وجودی نداشت و این نظریه زمانی به وجود آمد که ترک‌های عثمانی کتاب مجدلت الاحکام را در سال 1286 تقریبا گذاشتند. حالا به عنوان مثال به خلاصه ای از اختلافات پسندیده ائمه بزرگ اشاره می کنم که نه تنها اختلافات را پذیرفتند بلکه به خاطر احترام به یکدیگر از آراء فقهی خود هم می گذاشتند. مثلا امام شافعی به این باور است که قنوت خواندن در نماز بامداد امر واجبی است، اما امام شافعی وقتی که برای بار دوم به بغداد آمدند، به عراق آمدند از مکه مکرمه، وقتی که به مرقد امام یا مسجد امام ابو حنیفه نماز می‌خواندند قنوت نخواندند در نماز بامداد، به خاطر اینکه فقه امام ابو حنیفه بر این است که قنوت خواندن در نماز بامداد امر مستحبی نیست. پس امام با آن که با این باور بودند که قنوت خواندن در نماز بامداد امر واجبیه، این واجب دینی و مذهبی رو از نگاه امام به خاطر احترام گذاشتن به مرقد امام ابو حنیفه ترک کردند و این قنوت نخوندن. امام مالک رضی الله عنه به عنوان مثال دیگری کارکرد آرای فقهی مردم مدینه منوره را حجت می دانستند. همزمان می‌بینیم که لیث ابن سعد فقیه سرزمین مصر متوفی تقریبا سال 175 در نامه به امام مالک نوشت که فقها و دانشمندان امت در عراق و شام و مصر هم همانند مردم مدینه و فقهای آن عقل و فهم و استدلال دارند و امام مالک نیز به این رأی احترام گذاشت و این نوع اختلاف سبب وسعت فکر و قبول دیگران و پیشرفت جامعه اسلامی است که اگر این نوع اختلاف در رأی و در فروع فقهی در جامعه های اسلامی گسترش نیافت طبیعتاً آن اختلاف مردود و مذموم جایگزین اون میشه که خداوند متعال در ذم آن میفرماید که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، آنانی که در اصل زندگی و دین و آیین خود تجزیه میکنند تو از آنان نیستی. پس تطبیق حقیقی این مبادی را در گفتار امام علی کرم الله وجهه می‌بینیم هنگامی که در مورد دشمنان وی در جنگ جمل از ایشان پرسیدند. از امام علی پرسیدند آیا آنان مشرکند؟ یعنی کسانی که در صف مقابل با تو قرار دارند اونها مشرک هستند؟ امام در پاسخ فرمودند که من الشرک فروا، آنان از شرک گریزانند. باز یاران او پرسیدند که آیا آنان منافقند؟ امام فرمودند که ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا،
منافقان کمتر به یاد خدا میفتند. پس در بار سوم از امام پرسیدند فمن هم؟ آنان چه کسانی اند و چه صفتی دارند؟ امام فرمودند اخواننا بغوا علینا، آنان برادران ما اند که بر علیه ما بغاوت کردند. پس هر آنچه در چهارچوب ضروریات دین باشه در آن اختلافی نیست و هر آنچی مرتبط به احکام فقه و سیاست‌های آبادانی کشورها و نظام‌های سیاسی کشورها و چگونه ترتیب دادن زندگی هست از سنت‌های خداوند متعال و ارزش‌های ضروری انسانیت می باشه. و بالله التوفیق.